أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به بیع رهن. گفتیم اگر یک کسی در مقابل بدهی که به شخص دیگری داره یک مالی از اموالش رو گرو بگذاره که او اطمینان پیدا کنه که این در موعد مقرر باز پرداخت بدهیش میاد مالش رو پرداخت میکنه، و اگر پرداخت نکرد او میتونه از طریق فروش این مال گرویی طلب خودش رو برداره و ما بقیش هم حالا هرچی موند اگر موند به اون صاحب هستش که مرتهن باشد و راهن باشد و گرو گذارنده باشد برگردونه. اینجا اگر این اومد رفت این عین مرهونه رو که الان گرو گذاشته مایه خلاصه محکم شدن دل طلبکارش شده و توثیق او شده، این رفت فروخت، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ گفتیم یکی از موانع صحت بیع چی بود؟ تلق بودن ملک بود. گفتن اگر ملک تلق نباشه، آزاد نباشه، یک مانع یه حق دیگری بهش تعلق گرفته باشه، ولی اون ملکه اینجا معاملش درست چی نیست. حالا ایشون گفتن که لازم نیست، نه اینکه باطله، صحیح هست. این شرط چیه؟ شرط لزومه. معامله لازم نیست، متوقف است بر این که اون آقای عرشبت مرتهن که طلبکار من بود اگر اجازه کرد این معامله رو، بعدا معامله اون وقت لازم میشه، و الا معامله چی میشه؟ باطل میشه. اگر رد کرد، گفت نه من قبول ندارم، این بد باشه، من بدهیم و فردا از کجا بردارم، اون موقع باید این معامله رو باطل اعلامش کرد. پس این میشه معامله متزلزل و غیر لازم تا اون موقع. بعدشون گفتن همونطور که اجازه آقای مرتهن مشکل رو حل میکنه و معامله رو لازم میکنه، اگر که این شخص بره اون مال رو فک بکنه، بعد از این که من اومدم رهن رو فروختم، میام پیش کی؟ پیش جناب مرتهن که بهش بدهکارم، به جای این که رضایتش رو بگیرم و ازش اجازه بگیرم چیکار میکنم؟ بدهیمو پرداخت میکنم. مثلا میام آقا من چقدر به شما بدهکار بودم؟ طرف مثلا میگه 10 میلیون. 10 میلیون رو بهش میدم. 10 میلیونی که بهش بدم، مال من از رهن چی میشه؟ آزاد میشه، فک میشه. گفتن اینم در حکم اجازه است و این معامله صحیح واقع میشه. منتها یه بحثی بود راجع به اجازه که آیا اجازه ناقله یا کاشفه. یعنی چی؟ در بیع فضولی یادتون باشه میگفتن اگر من برم مال دیگری رو بفروشم بعدن اون اجازه بکنه، این اجازه آیا ناقل است؟ یعنی من حین الاجازه این ملک منتقل میشود و صحیح واقع میشود و اثرگذار میشود، قبلش این اساسا منتقل نشده، یا نه این کاشفه از این که همون موقعی که این فضولی بدون اذن سابق رفت معامله رو کرد، الان که من اجازه میدم معلوم میشه از همون موقعی در ملک من چی شده؟ داخل شده و معامله صحیح واقع شده. اینو بهش میگن کاشفیت. ثمرش کجا بود؟ ثمرش تو نماعات بود که میگفتن اگر نماعات منفصلی داشته این امر، این مبیع، این مال من، اگر من بگم این ناقله، مثلا یه گوسفندی رو، این رفته گوسفند گله منو فروخته با یه فضولی، اگر بگم این اجازه که من میکنم ناقله، معناش اینه اگر تو این فاصله، فاصله که او معامله کرده تا اینکه من اجازه بدهم، این گوسفند بچه زاییده، بچهش هم مال منه، فقط خودش منتقل میشه به اون طرف چی؟ مقابل، چون تو ملک من بوده، هنوز تا من اجازه ندادم منتقل نشده بوده، از الان میخواد منتقل بشه دیگه، پس بچهش مال منه، بچهش تو ملک من به دنیا اومده، خودش هم مال منه، الان دارم خودش اجازه میکنم، خودش از الان به بعد منتقل میشه به ملک مشتری که بای فضولی بهش فروخته بود، اما بچهش نما منفصلش برای من باقی میمونه. شیری اگر داده، پشمی اگر مثلا ازش چیده شده، تمام این نماعاتی که داشته این همه مال خود من میشه. اما اگه کاشف باشه چی؟ اجازه که من میدم کاشف باشه، از همون روزی که توی فضولی معامله کردی این معامله برای من واقع شده، یعنی این مال از ملک من خارج شد، رفت تو ملک مشتری تو و پولم از ملک مشتری خارج شد، از همون روز اومد تو ملک منه، کی؟ مجیز که دارم اجازه میدم، مالک اصلی اومد تو ملک من، اون وقت تمام نه تنها خود اون عین منتقل میشه به مشتری، بلکه هر چی نما و فائده و حاصل حتی منفصل هم داشته، از پشمش، از شیرش، از بچه اگر بچه دار شده، هر چی داشته همه اونا میرسه به کی؟ به مشتری. هیچیش برای آقای مالک اصلی باقی نمونی، تفاوت کاشفیت و ناقلیت. همین بس توی اجازه راهن هم هست. اگر این اجازه رو ما کاشف بدانیم، معناش چیه؟ معناش این هستش که وقتی اجازه میده میگه که آقا همون موقع که فروختی این معامله انجام شده و منتقل شده، یعنی نماعات بعدیش همه مال مشتریته، مال تو نیست. اگر ناقل باشه، یعنی بگه از الان که من اجازه میدم این انتقال صورت میگیرد، یعنی هرچی نما توی این فاصله بوده مال خودته، خودش منتقل شده، خود عینش منتقل شده. حالا گفتن فک هم در حکم چیه؟ اجازه است. راجب فک هم این همین بحث میاد. خب من که الان فک میکنم، معامله رو که کردم دیروز کردم، درسته؟ امروز اومدم پیش آقای طلبکارم، آقای مرتهن، و ازش طلب فک میکنم، میگم آقا بدهی تو بدم این مال من آزاد بشه، مالی که قبلا فروختمش. این فک اگر کاشف باشد یه حکم دارد، اگر ناقل باشد یه حکم دارد. اگه بگیم ناقل، یعنی از الان که من دارم بدهی شما رو پرداخت میکنم، این مال من به مشتری از الان منتقل نمیشه، نه از اون دیروز که معامله کرده بودم، از اون موقع هنوز منتقل نشده بود، لذا نماعات شمش مال خودمه تو این فاصله. اگه بگیم کاشف این فک، معناش این استش که نه، این فک کشف میکند از اینکه همون موقعی که من معامله کردم، این مال در ملک من بدون هیچ مانعی به طرف مقابل منتقل شده، نماعاتش هم به تبعش از همون موقع چی میشه؟ منتقل میشود. بحث ما الان سر اینه که آیا فک کاشف است یا چی هستش؟ ناقل هسته. حالا این تازه تحریر چی؟ محل نزاع موضوع بحث ما اینجا چیه؟ میفرماید چی؟ میفرماید که
مثلا نماعات البته بیشتر تو زمان مطرح میشه، ولی اگر که مثلا عنوان مثال گوسفند همون موقع حامله خب. باشه موقع معامله، خب اینا به قیمت گوسفند حامله اینو میفروشن، قیمتش با قیمت
اون باردار هست،
اون دیگه نمیشه بگی بنابراین اقوال نمایش اون
باردار هست، اون باردار دیگه هست، با خودشه، با همین، با جنینشه، با جنین که متعاقد بعدش دیگه اضافات بعدیش،
یعنی دیگه زیادیه
متصل میشه، زیادی منفصل به حساب نمیاد، چون اونجا دو تا مبیع خود گوسفند با جنین تو شکمش. خب جنین تو شکمش مثل گوسفند که اگه چاق بشه، مثل این جنین تو شکمش هم همینطوره، این وقتی که بزرگ میشه تبدیل برده میشه و به دنیا میاد، اینا همه زیاده که متصل است، اونا بس درش چیه؟ بس که منتقل میشه، با این منتقل میشه. خب میفهمد ثم ان لازم الکشف، گفتن ما قائل شدیم به این که فک کاشف است نه ناقل، همونطور که اجازه رو ما ایشون میگه کاشف دونستیم اجازه راهن رو، فک اجازه مرتهن رو، فک راهن رو هم ما چی دونستیم؟ کاشف دونستیم. خب حالا میگه لازمه کشف، همونطور که تو مسئله فضولی هم دانستی چیه؟ لزوم العقد قبل اجازت المرتهن من طرف راهن کالمشتری الاصیل. لازمش این هستش که این عقد قبل از اینکه آقای مرتهن اجازه بدهد از طرف راهن چی بوده؟ لازم شده. وقتی من فک میکنم هنوزم شما اجازه ندادی، شما اصلا اجازه ندادی به من، اما من فک کردم، منم پول رو پرداخت کردم، مال من آزاد شد. این اگه کاشف باشه، معناش این هستش که اون عقدی که من سابقا انجام دادم بدون اجازه شما، شما هیچ اجازه نکرده بودی، اون لازم واقع شده، عقد لازمه دیگه، قابل به هم زدن چی نیست. معناش اینه دیگه، کل مشتری الاصیل، همونطور که از طرف بایع لازمه، همونطور که از طرف مشتری اصیل هم لازم بوده قابل به هم زدن نبوده، از طرف شما هم دیگه کشف میکنه از اینکه لازم بود، چون مشتری طرف مقابل که پول خودش آورده داده، پولی بوده که گروه چیزی نبوده، مال خودش بوده، تلقم بوده، هیچ مانعی هم نداشته. مشتری اصیل در مقابل مشتری چیه؟ غیر اصیل و مشتری فضولیه، در مقابل کسی است که نیاز به اجازه غیر داره، ولو مال خودش هم باشه مالش مال تلق نیست، حق غیر بهش تعلق گرفته. میگه اینم کشف میکنند از اینکه این عقد قبل از اینکه شما راهن مرتهن به من اجازه بدهی، همون موقع چی بوده؟ لازم واقع شده از طرف من بایع، کمایی که از طرف مشتری اصیل لازم واقع شده بود. فلا یجوز له فسقه بل ولا ابطاله. خب وقت اینجا میخواد ایشون یه نتیجه بگیره، میگه برای این آقای راهن که معامله انجام داده، بنابراین فسق این معامله دیگه جایز چی؟ نیست. ابطالش هم حتی جایز نیست.
فسخ نیست که بگی آقا معامله رو من فسخ کردم به همیش دادم. ابطال این است که من معامله رو فسخ نمی کنم. چیکار می کنم؟ یه کاری می کنم که لازمش فسخ معامله است. میام به آقای مرتهن اذن در بی میدم. همونطور که من راهن و گرو گذارنده نمیتونم مالا بفروشم، مرتهنم تا قبل از اینکه موعد بدهی و سررسید بدهی بشه نمیتونه مالا بفروشه دیگه. هر کدوم میخوایم بفروشیم نیاز به اجازه دیگری داریم. من چرا؟ مال خودمه، اما حق غیر بهش تعلق گرفته. او چرا؟ چون مال اونیست اساسا و یه همچی حقی هم نداره. تا زمانی که سررسید بدهیش نشده، تا اون موقع حق نداره که بیاد قسطش از این مال ورداری مال بفروشه بدون اجازه من. اونم اجازه میخواد. خب حالا اگر من بیام اینجا معامله رو فسخ بکنم، معامله که با این مشتری انجام دادم سر این مال رهن، یا بیام فسخ نکنم اون معامله رو، بگم من معامله رو فسخ نکردم، اما برم پیش راهن بگم پیش آقای مرتهن، بگم آقای طلبکار، آقای گروگیرنده، شما حق داری این مالو بری بفروشی، همین الان که هنوز وقت بدهی منم نشده، برو بفروش پولتو بردار از روش، زودتر بفروش، اصلا مشکلی از نظر من، و اونم رفت فروخت. طبیعتاً وقتی اون بره بفروشه این معامله چی میشه؟ ابطال میشه. طبیعتاً اون وقتی بره بفروشه این معامله چی میشود؟ ابطال میشود. من حق دارم این کارو بکنم یا نه؟ میگه حق نداری، چون معاملت قابل فسخ دیگه نیست. همین که تو فک کردی مال رو، درسته از او اجازه نگرفته بودی، اما همین که فک کردی، فک هم با کاشف دونستی، معنیش هست که همون موقعی که معامله رو کردی معامله لازم واقع شده، معامله قابل به هم زدن نبوده، پس تو حق فسخش یا حق اجازه دادن به مرتهن که برود و این مال رو بفروشد زودتر از موعد رو که اون معامله قبلی به هم بخوره نداری. این نتیجهش میشه یکی از آثار فرق بین کاشفیت و ناقلیت، فقط در نمعان ایشون میخواد بگه نیست. یکی از ثمراتش همینه، ثمره مهم هم هستش و ثمره تاثیرگذار هم هست. حق فسخ از این آدم میگیره، همونطور که نقل و انتقال رو کشف میکنه، لزوم رو هم کشف میکنه. میگه اون نقل لازم بوده، قابل به هم زدن، قابل فسخ، قابل ابطال چی؟ نیست. حق نداری شما این کارو بکنی. میگه وقتی این کاشف بود از این که لازم، فلا یجوز له فسخ. برای آقای بایه، آقای راهنی که اومده مال خودش رو که گرو گذاشته بود زودتر از موعد فروخته، بعدن فک رهنش کرده، این حق ندارد، جایز نیست که بیاد این معامله خودش با مشتری اول چیکار کنه؟ فسخ بکنه. بل ولا ابطالو، بلکه حق ندارد حتی ابطال کنه، چون ابطال فسخ نیست، از فسخ پایین‌تره. من نیومدم معامله رو فسخ کنم، معامله صحیح، اما به یک کسی قدرت فسخ دادم، گفتم تو میتونی بری بفروشی، خب بره بفروشه، معامله رو داغونش کردم دیگه، درسته؟ این حرفش اینه. بل ولا ابطاله بالاذن لل مرتهن فل بی. ممکن شما بگید خب طرف وقتی فک رهن کرده دیگه فسخ و ابطال معنا نداره. خوب دقت کنید، وقتی فک رهن کرده معنیش چیه؟ یعنی فک کرده که اون معامله رو نگه داره دیگه. ها چرا فسخ کنه یا چرا ابطال بکنه؟ فک کرده. این مینین مالکیه، مال جاییه. طرف معامله کرده، من رفتم مالی که گرو گذاشتم پیش شما بدون اجازه شما رفتم به یکی فروختم. درست شد؟ بعد اومدم معامله‌مو فسخ کردم. فسخ کردم. یا به شما گفتم میتونی بری قبل از اینکه موعد سر رسید برسه ابطال کردم. تو بری اینو بفروشی. بعد از اینکه پس اول معامله کردم، بعد فسخ یا ابطال کردم، بعد در نهایت اومدم فک کردم، بعد از اون اومدم چیکار کردم؟ فک کردم. میگه این فک وقتی کاشف بود از اینکه معامله اول تو لازم واقع شده، معلوم میشه، کشف میکنه اون فسخ و ابطالت هم هیچ تأثیری نداره. معنیش اینه ها، نه اینکه بعد از اینکه شما فک کردی حالا بخوای فسخ بکنی، حالا بخوای ابطال بکنی. خب معلومه آدم عاقل میره فک میکنه که معاملهشو نگه داره، نه فک بکنه که بعد فسخ بکنه و ابطال بکنه. این خیلی تصویری نداره. این مال جاییست که اون موقعی که فسخ و ابطال کرده بود هنوز فک رو انجام نداده بود. همین فک که اومده، که شما فک رو کاشف بدونی، این کشف میکنه معامله قبل از اینکه فسخ بکنه و ابطال بکنه، معامله اولش واقع شده و لازم هم بوده و قابل فسخ و قابل ابطال هم نبوده، صرفا این یه لب و دهنی گفته حالا من فسخ کردم، این اثری چی؟ نداره. گفته من به تو حق دادم اینو ابطالش بکنی بری معاملش بکنی، هیچ اثری چی؟ نه، کاشف میشه اینجا. این حاصل فرمایش ایشون. بلزام فرمود که فلا یجوز له فسقه بل ولا ابطاله بالاذن للمرتهن فعل بی، ابطالش رو هم حق نداره. نه، یمکن ان یقال به وجوب فکی من مال آخر. میگه بله، ممکنه ما اینجا قائل بشیم به این که لازم هست این آقای مرتهن، این عرض شود خدمت شما که این رهن خودش رو از مال دیگری فک بکند. یعنی چجوری؟ یعنی بیاد یک مال دیگری رو به عنوان رهن قرار بده که این رهنه چی بشه؟ آزاد بشه. خود این رهن رو مستقیما فکشی نکنه، یعنی اون بدهی طرف هست. یه مال دیگری رو میگم آقا این ماشین رو من فروختم، این ماشین دیگه منو بگی بذار جای اون. فکهی من مال آخر، یعنی اینو فک کردم اما یه مال دیگه جاش گذاشتم، یه مال دیگه به جای این رهن گذاشتم، اینجوری فکش کردم. من اینکه اومدم پول دادم و بدهی رو صاف کردم و این مال کلا فک شد، هیچ چم جاش نذاشتم چون نیازی نبوده چیز جاش بذارم، این نه. میگه ممکنه قائل بشیم به این که این آدم باید فک کند من مال چی آخر، یعنی چی؟ یعنی آدمی که معامله کرده بعد معاملهشو فسخ کرده یا ابطال کرده، یعنی به آقای مرتهن حق داده، گفته قبل از رسیدن سر رسیده بدهی من حق داری بری این مالو بفروشی و طلبت رو ورداری، بهش بگیم آقا تو نمیتونی خود این مالو فک کنی، بیای بدهی اینو بدی مالو فک کنی. چرا؟ چون اگه این کارو بکنی اون فسخی که کردی و اون ابطالی که مثلا اون ابطاله، اون حقی که به مرتهن دادی اونو ابطالش کردی، اونو خرابش کردی. پس اگرم میخوای فک کنی باید من مال آخر باشه، یعنی او باید طلبش سر جای خودش باقی باشه. شما یه مال دیگه ای رو به جای این رهن گرو بذاری دستش که اینجوری دو بین دو تا چیز جمع بشه، یک حق ابطالی که قبلا به او دادی، دو اینکه خود اینو فک نکنی، چون اگه خود اینو فک بکنی حق ابطال از بین رفته، کش میکند از اینکه اون حق ابطال رو بی خود دادی که معامله از اول لازم واقع شده. پس اگه میخوای فک کنی ما ممکنه بگیم این نمیتونه خود این مال رو فک بکنه، چون همچی تالی فاسدی لازم میاد، این باید بره چی رو فک بکنه؟ مالا. یه مال دیگر رو جای این بگذار، از این طریق این مال رو فک بکنه، نه از طریق پرداخت بدهی، این نباید باشه. نه هم یمکنو ان یقال به وجوب فکی من مال چی؟ آخر. ما میتونیم اینو قائل بشیم، از لا یتم الوفا بالعقد الثانی الا بذلك، چون اگر شما بخواید به عقد دومت وفا بکنی چاره ای نداره غیر از اینکه این کارو بکنی. ما دو تا عقد داریم اینجا، یک عقد رهن، عقد اوله، اول مالش رو گرو گذاشته بعد از اون رفته فروخته، اون میشه عقد ثانی بی، بی مال رهنی. عقد اول میشه رهن، عقد ثانی میشه چی؟ بی. دیگه اگه بخواد به بیش با غیر وفا بکنه که این بی خراب نشه، راهش این است که خود این مال فک نکنه، چون اگه خود اینو فک بکنه گفتیم کاشف میشود از این که اون معاملش لازم بوده، وقتی معامله لازم بوده حق اینا چی میشه؟ پایمال میشه. حق این طرف مقابل که بهش حق ابطال دادیم چی میشه؟ پایمال میشه. لا یتم الوفا بالعقد الثانی الا بذلک، مگر به عرض شود خدمت شما فک از فک رهن من مال آخر. فالوفاء به مقتضر رهن غیر مناف للوفاء بالبی. میگه با این توضیح تو این احتمال که گفتیم یمکن ان یقال، اگر ما بیایم فک رهن رو برای این آدم واجب بدونیم، از یک مال دیگری بگیم مال دیگه به جای این رهن بگذار، وقت بین دو چیز جمع کردیم، یک وفا به مقتضای رهن که عقد اولش بوده، مقتضای رهن چی بود؟ توثیق بود، الان توثیق حاصل شد، من یه مال دیگه جای این گذاشتم، از اون برم وفا به بی، وفا به بی هم حاصله، چون اگر من میامدم عرض شود خدمت شما به این حق ابطال میدادم، میگفتم تو خودت میتونی بری بفروشی، بی من چی میشد؟ با بی من منافات داشت دیگه، به وفای به بی هم حاضره، بی من هم صحیح واقع شده، اون مالو در آوردم از چنگ این آدم، یه مال دیگه جاش گذاشتم، گفتم تو مطمئن باش بدهی تو میدی این مقتضای رهن، شما خیالت راحت باشه مال رو آزاد کردم، مال خودت بهت فروختم، بردا برو مال تو، این کار کردم، هر دوتا رو با هم چیکار کردم؟ جمع کردم. فل وفا او به مقتضر رهن غیر منافع للوفا بل بی، وفای به مقتضای عقد رهن که توثیق مرتهن به این هستش که حتما دینش پرداخت میشه، اطمینان قلبی اوست که حتما دینش پرداخت میشه، اگه نشد میتونه از یه جایی این استیفاش بکنه، یه ضمانت روی زمینی داره، این منافاتی ندارد با وفا به بی راهن عین مرهونه رو به یک شخص دیگری، با اون منافاتی ندارد، چون با فکرن از مال دیگر میشه هم به مقتضای عقد رهن وفا کرد، خب چون با اون مال دیگر توثیق برای اون شخص مرتهن حاصل میشه، هم این مرهونه رو آزاد کرد که به بی وفا کرده باشه و بیش درست واقع شده باشه، هر دوی اینها. و یمکن ان یقال، این عبارت یمکن و یمکن ان یقال عطف بر عبارت یمکن ان یقال به وجوب فکهی است، اونجا گفت نه هم یمکن ان یقال به وجوب فکهی من مال آخر، میگه ممکنه بگیم لازم است این آدم از مال دیگر این رو فک بکنه، نره بدهی رو پرداخت کنه، یه مال دیگه جاش بگذاره که هم به مقتضای رهنش وفا کرده باشه هم به مقتضای بیش. ممکن هم هستش که یه چیز دیگه بگیم. چی بگیم؟ و یا ممکنه ان یقال انه انما یلزم الوفا بالبی به معنی عدم جواز نخزه. بگیم اوفو بالعقود که توی آیات قرآن اومده وفا بی و سایر عقود رو واجب کرده، وفا بی معناش این است که تو نخزش نکنی. معناش این نیستش که بری عرض شود خدمت شما اون مال رو به این شخص مقابل چیکار کنی؟ تحویلش هم حتما بدهی. بعد مثال میزنه، میگه اگر یه کسی با یه فضولی باشه بره مال غیر رو چیکار بکنه؟ بخره. بله، بره بخشید مال غیر رو بفروشه، ماشین شما رو من میام بفروشم، ماشین شما رو به یه شخص ثالث بدونه که اصلا با شما صحبت کنم اجازه قبلی بگیرم برم به اون شخص ثالث بفروشم. خیلی خوب، وفای به این عقد چه اقتضایی داره که من این عقد رو به هم نزنم؟ اینو فسخش واجبه، من به وقتم وفا بکنم، وفو به عقود دیگه، درسته؟ اما آیا بر من لازمه که برم اون مال رو از مالک اصلیش که این آقا باشه بخرم تا بتونم این تسلطی که مشتری لازم داره بر این مال مبیع رو برش ایجاد بکنم و تحویلش بدم و تسلط رو بهش تحویل بدم؟ میتون لازمه این بر من؟ میگن نه لازم نیست، به فضولیم نهایتش اینه من این کاری که نکنم طرف مقابلم راضی نمیشه، معامله رو فسخ میکنه، اجازه نمیکنه، رد میکنه، تایشینه دیگه. الان این با وفو بالعقود منافات داره؟ آیا برای با یه فضولی لازم است برد به هر قیمتی شده این مال رو از مالک اصلی بخرد که مشکلش رو با مشتری حل بکنه، تسلیت ایجاد بکنه برش؟ نه، فقط برش لازمه. وقتی عقد لازم خوندی تو نمیتونی عقد رو به هم بزنی بگی عقد کلم یکون هیچی ولش کن، این کار نمیتونی انجام بدی. اما لازم هم نیست حتما بری رو چکار بکنی، هر جوری شده آزاد بکنی که این بتونه، نهایت شما آزاد نکردی، معامله به هم میخوره، یعنی اون میاد رد میکنه، معامله نقض میشه، فسخ میشه از طریق او، تو حق فسخ نداری. در اینجا هم همینه، ممکنه بگیم آقا لازم نیستیم بره به هر قیمتی یه مال دیگری رو به عنوان گرایی بذاره که این مال آزاد بشه که بتونه به بهش وفا بکنه. وفا به بی معناش اینه فسخش نکنم، خب منم فسخش نمیکنم، اما معناش این نیست که برم از اون راهن یه کاری بکنم که این رهنه آزاد بشه از دست او و از بدهی او، یه رهنه دیگه جاش بذارم که این آزاد بشه که حتما تحویل شما بدم. یه همچی چیزی وجود وفا به عقد اقتضا نمی کند. این امکان هم وجود داره، ممکنه هم هست اینطور بگیم، فهمت؟ و یمکن ان یقال انه انما یلزم الوفا بالبی، لازم هستش بر جناب هر شبت خدمت شما راهن که به بیع خودش با مشتری وفا بکنه که من مال رهنی رو بایدن بگیم فروختن. به چه معنا؟ یعنی چی وفا بکنم؟ یعنی هر جوری هستش بگیرم تحویلش بدم؟ نه، به معنا عدم جواز نقضه، به اینکه من حق نداشته باشم این معامله رو نقض بکنم. یعنی چی؟ یعنی حق ندارم فسخ کنم و حق ندارم ابطال کنم به دیگری، یعنی به جناب مرتهن حق فسخ بدم که بگم تو برو زودتر از موعد بفروش این مال رو که معامله اولی من فسخ بشه. این دو تا رو حق ندارم انجام بدم. اما لازمه برم از مال دیگه فک بکنم که این مال آزاد بشود که بعد تحویل این آقا بدم دو دستی؟ اونو دیگه نه، بیشتر از اینش لازم چی نیست. وفا به عقد به همین مقدار حاصل میشه که من نقض نکنم عقدم رو، هنوزم سر پیمانم هستم، اگر اون مال آزاد بشه این مال شماست. اما اگر آزاد بشه، حالا نشد، خیلی خوب، شما میتونی معامله رو به هم بزنی، بگی آقا شما قرار بوده یه مالی به من تحویل بدی، تحویل من ندادی، پول منو بده، شما رو به خیر مار به سلامت، آخرش اینه دیگه، فسخ میکنم معامله رو. میفرماید که به اما دفع حقوق الغیر. استاد
اینم برای من از اینه که کسی مال فضولی رو نخره دیگه.
بله،
یعنی جورای من از خریدن مال فضولی هم هست که اینو بدون که اگه اون مال فضولی داره بهت میفروشه،
خیلی موقع اصلا اونو نمیدونه،
واجب نیست که به تس...
بله، خیلی موقع اما مشتری تو معامله فضولی معمولا اینجوریه که نمیدونه که این مال غیر رو داره میفروشه. اگه بدونه اصلا مشتری زیر معامله با دردسر معمولا
نمیدونه،
مگر اینکه قیمت خیلی پایین بده که مثلا طرف برای شیرین باشه به دردسرش بیارزه، به دادگاه پاسگاهشی بیارزه قیمت خیلی پایین داده باشه، و الا معمولا این کار نمیدونه. معمولا معامله فضولی مشتری خبر نداره از قضیه، فکر کنه طرف مالکه، به این خیال میاد جلو. معمولا این موارد کمی هم هست که بله اونم خبر داره قیمت به قول شما چون پایینه وسوسه میشه یه باشه میخره دیگه،
عادتا مالک اصلی قبول نکنه.
آره، اونم اگه قبول نکنه، آره اون اگه قبول نکنه اون موقع تمامه. حالا ببینید، فقط و اما دفع من حق ندارم فسخ کنم، این درسته، اما اینکه واجب است بر من دفع و حقوق الغیر و سلطنتی، بعد حقوق او رو که تسلط بر این مال باشه اینو بهش حتما دفع بکنم، برم این مال رو فک بکنم که او بتونه تسلط پیدا بکنه، لازمه اینو به تلقیت در بیارم این ملک رو، یه رهن دیگری جای این گرو قرار بدم برای بدهیم؟ میفرماید نه، فلا یجب، این واجب چی نیست. برای اینکه این جا بندازه برای شما، میره نظر میاره از بحث بیع فضولی، میگه تو بیع فضولی دقت بکنید همینطوره، میگن بیع فضولی معامله انجام داده، بیع هم که چی هستش؟ وجوب وفا داره. وجوب وفا داره یعنی چی؟ اگه بگیم کاشف اجازه طرف مقابل یا هر شبت خدمت شما تملک یا هر چی، کاشف است از اینکه این معامله لازم بوده، یعنی تو باید وفا میکردی. خب وفا کردن یعنی چی؟ یعنی من نقضش نکنم، نیام بگم آقای مشتری برو معامله ما به هم خورد، این کار انجام ندم، نقض نکنم معاملم. اما آیا لازمه من برم این مالی که مال غیر بوده از اون آقای غیر بخرم تا آزاد بشود و مشتری بتونه اینو تملکش بکنه و تسلط برش پیدا بکنه؟ هیچ که تو به فضولی با فضولی این امر رو بر فضولی لازم چی؟ نمیدونه. میگه معامله کرده، همین که به هم نزنه کارشو کرده، نهایتا اون طرف اجازه نمیده معامله به هم بخوره، اینم پولشو پس میگیره از فضولی دیگه. آخرش اینه، بر فضولی واجب نیست بره اون کار انجام بده، حتما اون معامله رو، معامله دوم رو انجام بدهد که معامله اولش صحیح بشه و بتونه حق طرف رو بهش پرداخت کنه. ولذا لا یجب علی من با اعمال الغیر لنفسه ان یشتریه من مالکه، لذا بر کسی که مال غیر رو برای خودش فروخته، یعنی مال ایشونو فروختم که پولش بیاد تو جیب من، نه اینکه مال ایشونو فروختم که پولش بره تو جیب خودش. بعضی فضولی ها اینجوری هم دیگه، دزدن دیگه، مال اونو گرفتم فروختم که پولشو بذارم جیب خودم، قصب دزدیه دیگه، این کارو داره میکنه. ان یشتری همین مالکه، برش لازم نیست که بره از مالک این مال بخرتش و یدفعه الی و این مال رو تحویل به مشتری خودش بده که پول ازش گرفته، بناهن علا لزوم العقد بزالک، بنابراین که بگیم که به واسطه عرض شود خدمت شما که اشتراع فضولی مال رو از مالکش، عقد فضولی لازم میشه. اینم در حکم فکه. خوب دقت بکنید، عقد فضولی ما یه فکه حکمی داریم، وقتی این میره از مالک میخره در حکم فکه رهنه دیگه، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی اون چیزی که مانع بود از صحت این معامله رو برطرف میکنه. خب این کاشف یا ناقله؟ یه موقع مالک اجازه میده، من میرم، من فضولی میرم پیشش میگم آقا اجازه بده معامله رو انجام دادم، او اجازه میده. یه موقع او اجازه نمیده، من میرم چیکار میکنم؟ من میرم این مال از چنگش در میرم، میرم ازش میخرم، میرم دومه. خب همونطور که در مورد اجازه در بایه فضولی بحث است که کاشف است یا ناقل است و ما قائل میشیم که کاشفه، در مورد این معامله دومی هم بحثه که این معامله کاشفه یا ناقله، که ما قائل میشیم به این که مثل اجازه چه کاشفه. اگه کاشف باشه یعنی این فضولی وقتی میره از مالک مال رو میخره، مالی که قبلا فروخته به فضولی و بدون اجازه او رفته فروخته، میره ازش میخره، حالا هر قیمتی، پایین‌تر بالاتر، هر چی راضیش میکنه، وقتی میره میخره، این خریدش کشف میکند از این که همون موقعی که مال رو فروخته این به ملک، به ملک بایع فضولی در اومده و از ملک او به ملک مشتری رفته و اون معامله همون موقع چی بوده؟
لازم
بوده و همون موقع لزوم وفا داشته و این حق به هم زدنش رو نداشته. چی؟ نداشته. خب لزوم وفا به این معناست که پس بر این واجب بوده بری همچی معامله دومی رو انجام بده؟ نه، نهایت این است که نمیتونه فسخ کنه، حتی فرد اگه فسخ کرده فسخش معتبر نیست، اگه بعدا رفت خرید. اما اینکه لازم هم هستش که حتما این کار رو انجام بده، نه، اگه همچی چیزی بر فضولی لازم نبوده. میفرماید لا وجوبو، بله، ولذا لا یجب علی من با اعمال الغیر لنفسه ان یشتریه من مالکه و یدفعه الیه به مشتری خودش، بناهن علی لزوم العقد بذالک. بنابراین که بگیم با این معامله دومی که میکنه عقد فضولی او چی میشود؟ کشف میکنه از این که همون موقع لازم بوده و لازم شده. عبارت سخته ها،
بنای دیگه بود که این
عقد
لازم نمیشه.
نه میگم آره، نه این لازم نمیشه،
در عین وارد باید ملک دو تا شخص.
احسن، یه بنای دیگه هم بود، اما اینجا میگه بنابر اون مبنا، همین بحثی که اینجا داریم میکنیم اونجا میاد. پس چیز غریبی ما نمیگیم در اینجا، این سابقه هم داره، جای دیگه هم این بحث مطرح شده. و کیفکان، حالا ایشون میگه بله
زالک.
به زالک یعنی با اون معامله دومی که فضولی انجام میده و میره از مالک مال رو میخره، با این معامله دوم، معامله اولش لازم، چون این کاشف است از این که معامله اول در ملک خود بایع فضولی واقع شده. خب معامله لازم بوده دیگه، لازم آن وفا بوده، جایز و متزلزل نبوده. خب حالا میگه و کیفکان، میگه حالا من کار ندارم، مصنف میفرمادا میگه حالا چه این که شما بیاید بگید که اگر راهن عین مرهونه رو بفروشه، عرض شود خدمت شما که فکرن از مال دیگر واجبه، چه بگیم واجب نیست، میتونه بره بدهی رو پرداخت بکنه همین مال رو، همین رهن رو آزادش بکنه بدون اینکه یه چیز دیگه جای این طلب قرار بدهد. هر کدوم از این دوتا یمکن، هر کدوم از این دوتا احتمالی که شما قائل بشید فرقی نمیکنه. یه بحث دیگری مطرح میشه، فلب امتنع، اگر این آقای راهن امتناع کرد از اینکه بیاد رهن رو از مال دیگری آزاد بکنه، گفت آقا من رهن رو از مال دیگری نمیام، مال دیگری به جای این رهنم قرار بدم،
فکر کرد
از مال دیگر امتناع کرد که بیاد به جای این، آره مثلا یه مال دیگه بذاره برای طلب اون که حالا سر موعد اگه پولو نداد از اون برداره، این امتناع کرد، گفت من انجام نمیدم. فهل یا با علی حق المرتهن، آیا اینجا برای حق مرتهن، چون حق مرتهن این بود که توصیف داشته باشه به این مال دیگه، اینا رفته فروخته پیش بهش میگیم آقا یه چیز جاش بذار، یه جاش هم نمیذارم گردن کلفتی میکنه، آیا میتونیم بر علیه آقای مالک که رفته از قبل اینو پیش فروخته این مال رهنی رو چیکار بکنیم برای مرتهن و برای حق مرتهن و دادن بدهش بفروشیم به نفع مرتهن؟ طبیعتاً معامله اولش باطل بشه یا نه اینطوری نیست. فهل یا با علی الحق المرتهن، چرا لاختزار رهن ذالک، به خاطر اینکه رهن مقتضی چیه؟ بیع رهن هست بر علیه راهن و این لازم من ذالک ابطال و بیع راهن، اگرچه لازمه این مطلب این هستش که بیع اولیه راهن چی بشه؟ باطل میشه دیگه، چون وقتی ما اینو بریم برای آقای مرتهن بفروشیم این به مشتری دوم فروخته میشه، معامله اول چی میشه؟ ابطال میشه.
چرا؟
ذالک یعنی بیع رهن بر علیه راهن، رهن مقتضی این هستش که رهن رو بر علیه راهن به نفع مرتهن بفروشن، این اقتضایشه. الان همین گردن کروفتی میکنه، نمیخواد این کار رو بکنه، میخواد اینو به شخص سالس فروخته، میخواد بره اونجا پول اینم نده، حالا اونوالی ما نده، حالا این چیکار کنیم؟ اقتضای رهن میگه که تا وقتی که هست خودش باشه تا زمان سر رسید، اگر میخواد نباشه باید فروخته بشه، معناش اینه دیگه که زودتر طلب او پرداخت بشه، ولو این که معامله اولش باطل میشه با این کار. خب بشه، این یک احتمال. چرا؟ چون اینجا ما دو تا حق، با دو تا حق طرف هستیم، یک حق مشتری که من راهن مال رهنی رو که نباید بدون اجازه میفروختم به او فروختم، خب پول ازش گرفتم، پس یه حقی داره نسبت به این مال. دو، حق مرتهن و طلبکار که اونم حق داشته که از این مال بدهیشو برداره دیگه، اگه پرداخت نشد بدهی او. خب کدوم حق مقدمه؟ حق مرتهن، چون رهن اول بوده، اول عقد رهن بوده، عقد ثانی عقد بی بوده، پس اول حق راهن اومده، اون مانع میشه از حق چی؟ مشتری. رضا ایشون میگه از این جهت ما ممکنه این حرفو بزنیم. او یجبر الحاکم ار راهنه علی فکه ممن الله، یکی بگیم نه، جمع بین حقین کنیم، بگیم آقا هم حق مشتری بهش برسه هم حق راهن. چه جوری؟ بگیم حالا که این گردن کرفتی میکنه، امتناع میکنه، الحاکم ولی الممتنع، روایت داریم حاکم ولی یکیه، شخص ممتنع هستش، میتونه به جای او تصمیم بگیره، جایی که باید یک کاری رو انجام بده انجام نمیده، حاکم میتونه از سر مثلا باید نفقه زن و بچه‌شو بده، پولم تو حساب بانکیش داره نمیده، حاکم ولی ممتنع یعنی کسی که امتناع میکنه رو حاکم میتونه مجبورش بکنه بره خودش اصلا از طرف او این مال رو از تو حسابش برداره بده به حساب چی؟ زنش، خرج زن و بچه‌شو مثلا پرداخت کنه. الحاکم ولی ممتنع. این آقا احتکار کرده، بهش میگیم بفروش به قیمت بازار، نمیفروشه، الحاکم ولی الممتنع امتناع داره میکنه دیگه، میتونه بره خودش در انبار و قفل انبار رو بشکنه، وارد بشه، اموال رو در بیاره، تو بازار به قیمت عرفی بازاری چیکار کنه؟ بفروشه که قیمتا فروکش کنه، خودش بفروشه از طرف خود حاکم به عنوان ولی ممتنع، با اینکه او اجازه نداده اصلا امتناع میکنه بکنه، الحاکم ولی الممتنع، درسته یا نه؟ بگیم آقا این امتناع میکند از اینکه یک رهن دیگری رو قرار بده که حق هر دو نفر حفظ بشه، هم حق مشتری هم حق مرتهن. مرتهن رو بهش بگیم خب تو گرو می‌خواستی، بیا این گرو، یه گروی دیگه بهت میدم. مشتری میگه مالو می‌خوام، خب بیا مال آزاد کردم، مالم مال شما. راهش اینه که جمع بین حقین بشه، او داره از جمع بین حقین تفره میره، امتناع میکنه. چرا ما بیایم بگیم حق راهن رو، مرتهن رو فقط مقدم میکنیم چون حقش مقدم است؟ ما بگیم این امتناع داره میکنه، حق هر دو نفر بده، حاکم بیاد مجبورش بکنه که یک مال دیگری رو به جای این مال رهن بگذاره که هم راهن تکلیفش مشخص بشه هم مشتری مالش رو ببره و اون مالی که خرید کرده رو برداره. این هم یه احتماله که ما بیایم اینطور بگیم، بزن فا او یجبر الحاکم و الراهنه علا فکه این مال ناخر، مجبورش کنه از یک مال دیگری این مالی که فروخته رو فک کنه از رن، مال دیگر رو به جاش رن قرار بده. جمعن بین حقه المشتری ول مرتهن اللازمین علا راهن البائع، برای اینکه جمع بشه بین حق دو نفر، یکی مشتری و یکی مرتهن، که هر دو حق بر ذمه راهنی که مال رهنی رو فروخته لازمه. حق راهن به خاطر عقد رهن، حق مشتری به خاطر عقد چی؟ به وجهان. میگه دو وجه در مسئله هست، ممکنه اولی رو بگیم، ممکنه دومی رو بگیم. میگه البته یه جا فقط یه وجه هست، و من انحصار المال فی المبیع، اگر این آدم هیچ مال دیگه ای ندارد که رهن بگذارد. یه موقع هست طرف مثلا 100 تا ماشین داره، میگه خاله این ماشین فروختی، یه ماشین دیگه نامستر بیار بذار جای این رهن، این بدبخت راهن دلش قرص بشه، مطمئن بشه، توثیق پیدا کنه به پرداخت چی؟ بدهیش. خب این حاکم بیاد، یه وحش دوم این است که بگیم حاکم بیاد مجبورش کنه این کار انجام بده. اما اومدیم این آدم هیچی نداره گرو بذاره غیر از همینی که الان فروخته، هیچ چیزی نداره جایگزین بکنه. در اینجا چی؟ میفرد و مع انحصار المال فی المبیع، در همون رهنی که فروخته هیچ دیگه نداره جاش رهن بذاره، فلا اشکال فی تقدیم حق المرتهن. اینجا دیگه یک وجه بیشتر باقی نمیمونه، هیچ شکی نیست، هیچ شبهه‌ای نیست، هیچ اشکالی نیست در این که باید حق مرتهن بر حق مشتری چی بشه؟ مقدم بشه، و چون او اول عقد رهن واقع شده و حق او مقدم است رتبتاً بر حق کی؟ مشتری. حالا این بحث باشه، انشالله بقیهش واسه جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.